سلام آقای تقوی.
سلام،
خیلی خوشحالم که اینجا هستم.
من خیلی خوشحالم که شما افتخار دارید در خدمت شما هستیم.
در دفتر ریاست جدید فدراسیون والیبال هستیم، جایی که به صورت سنتی آقای داورزنی همیشه حضور داشتن روی اون صندلی، و اینجا که الان منتقل شده با اونجا. فکرم میکنم که فدراسیون والیبال از حیث در واقع دوره ریاست یکی از فدراسیونایی که به هر حال دوره‌های طولانی ریاست ما داشتیم و یه ثباتی در کارش همیشه وجود داشته و انتظارم میره که در واقع این مسیر ادامه پیدا کنه. حالا شما به هر حال در یک سن و سالی نزدیک به دوره که آقای داورزنی اومدن رئیس فدراسیون شدن، اومدین بر مستر کار نشستین و براتون آرزوی موفقیت می‌کنم.
خیلی متشکرم. البته اینجا همچنان هم آقای داورزنی است و خدمات ایشون هیچ وقت فراموش شدنی نیست، اثر ایشون ماندگاره و همین اتاق هم اصلا اثر ایشونه و زحماتی که ایشون کشیده. همونطور که گفتید واقعا والیبال به نظرم مدیون هم ثبات مدیریتی است و هم مدیران بسیار خوبی که زحمت کشیدن، عمدش مرحوم یزدانی خرم که کل این ساختمون یادگار ایشونه و این دیزاین داخلش هم که همونطور گفتم آقای داورزنی عزیزم. خیلی از نتایجی که امروز در والیبال شاهدش هستیم به داخل نتیجه این ثبات مدیریتی و این ثبات طرز تفکر مدیریتی در بدنه والیبال.
ببینید والیبال، اگر شما الان احتمالاً از علاقه‌مندان به ورزش نظر سنجی کنید، به صورت کلی جزء فدراسیون‌های محسوب میشه که یک کلاسی داره. یعنی شاید مثلا الباقی فدراسیون با وجود موفقیت، حالا من دارم راجع فدراسیون خیلی مطرح صحبت میکنم، اون تصویر تو ذهن مردم ازشون ساخته نشده، ولی فدراسیون والیبال اساساً به این که تصمیمات درست‌تری توش گرفته شده، جاییه که بالاخره رو به پیشرفت بوده و برای میشه اون رو، یعنی اون موفقیتی که در والیبال اتفاق افتاده رو خیلی دوستان تو کل ورزش ببینن. به هر حال الان شما در دوره‌ای به والیبال اومدید که ما در تیم ملی بعد از دوره درخشان در واقع در یک مسیر نزولی بودیم و چالش اصلیمون هم به هر حال بازیای لیگ ملت هاست و بعد هم انتخاب شدن برای المپیک، که خب ما در المپیک قبلی حاضر بودیم و این انتظار میرفت که در این المپیک هم باشیم، که حالا خیلی کار سخت شد. شما در بعد و ورود با چالش انتخاب سرمربی تیم ملی هم مواجه بودین و به هر صورت تصمیمی که گرفته شده بود، شما چطور میبینید شرایط رو؟
خب همونطور که شما میدونید بهتر از من، به دلیل اینکه کارشناس این عرصه هستید، همه عزیزانی که هوادار والیبال هستن بالاخره پیگیره اخبار والیبال هن و ببینید جناب برابر، الان مردم والیبال رو میفهمن همونطور که شما گفتی، به دلیل همون ذهنیتی که دارن و همون تصویری که براشون شکل گرفته در ذهنشون، والیبال رو کامل میشناسن. یعنی خیلی کار دشواری نیست تحلیل کردن روند کاری ما در فدراسیون و این به نظر من اتفاقا یه فرصت برای ما، ضمن اینکه مسئولیت ما رو سنگین میکنه. یعنی باید بدونیم که تعداد کسانی که الان نظارت میکنن بر عمل کرده ما زیاده. من تو مصاحبه قبلیم هم گفتم که اختلاف نظر با کادر فنی خارجی اصلا جزء اصول منطقی است، در همه دنیا هم رایجه. بعد حالا ممکنه بعضی ها یه تیز بزنن که آقا تقوی با مربی اختلاف داره، خب این همچین چیزی نیست واقعا، اختلاف نظر منطقیه. مهم اینه که شما بتونی برای این اختلاف نظر رو راهکارهای فنی، منطقی و قانونی پیدا بکنی که هم اون اقتدار فدراسیون، هم شأنیت فدراسیون حفظ بشه، هم چالشی برای کار فنی ایجاد نشه. خواهی پایز هم نشون داد که در این عرصه آدم کاملا همراهی بود. بله اختلاف نظرهای فیما بین دو طرف از نظر قانونی در بحث موارد قانونیش وجود داشت، اما هر دو طرف کاملا حرفه‌ای باش برخورد کردن. چالش سختی داریم در مورد لیگ ملت‌ها. حالا فارغ از مسئله اقتصادی که بالاخره یکی از دغدغه‌های جدی است، نمیشه از کنارش گذشت. اگر کسی بگه آقا من توجه نمی‌کنم، فقط مسئله فنی، اصلا نیست اینطور واقعا. اینکه شعارگونه است اگه اصلا همچه حرفی بزنیم، و ولی ما موظفیم به هر قیمت این تیم رو به بهترین نحو اعزام بکنیم، و این تیم برای ما مهمه. یعنی فرق تهیه امکانات یا عدم تهیه امکانات فاصله 4 سال این المپیک تا المپیک بعدی.
برای اینکه این کم دستمون بیاد میشه بگید که وقتی بگید راجع به اعزام و اینا صحبت میکنید دقیقا راجع به چه اعدادی داری طرف میزنی؟ مثلا یه تیم شما میخواد بید برزیل، سفر طولانی،
این سفر، خود این سفر چند ده میلیارد تومان بر ما هزینه برمیداره دیگه. یعنی قطعا این فقط این سفر برابر با بودجه شاید یک فدراسیون دیگه باشه در این کشور، و شاید بیشتر از بودجه یک فدراسیون دیگه باشه، و منطقی است که بالاخره فشار به ما میاره تو این برهه کم زمانی ما تهیه همچین پولی. ولی تمام تلاشمون رو کردیم که در بهترین شرایط واقعا تیم اعزام بشه. چیزی از سالهای گذشته کمتر نخواهد بود، و تمام تلاشمون اینه که سطح کیفی اردوها و مسابقات رو هم افزایش بدیم که انشالله این اتفاق خواهد افتاد. ببینید، به نظر من به ظن خیلی از کارشناسان، جناب رابر، ما شانس خیلی زیادی برای المپیک نداریم.
بله.
اول باید به این باور برسیم، اما این باور ما رو نباید از مسیرمون دور بکنه. فکر نکنیم، چون من همیشه هم گفتم، به بچه‌هامون هم گفتم، این کلمه کاش رو که من روز اول صحبتم با تیم ملی گفتم، اعتقاد قلبیه منه واقعا. میگم نگیم کاش. وقتی یه نفر پیش خودش میگه کاش، یعنی جایی بر حسرت خوردن باقی گذاشته. اگه جایی بر حسرت خوردن باقی نذاشتیم، هر نتیجه‌ای حاصل شد تمام توانمون بود دیگه، بیشتر از اون دیگه اتفاق نمیفته. ما باید بجنگیم برای بهترین حالت. مهم نیست اصلا نتیجه چی بشه، چون اگر ما بخوایم تو این دویی که با سرعت داریم میریم هی به بغل نگاه کنیم، فقط باید تمرکزمون باشه که ما باید تمام توانمون برای دویدن بذاریم. حالا هر نتیجه‌ای حاصل شد، هم خدمت شما رو ثبت که همت بچه هاست، و هم دیگه تقدیری است که تا اینجا اتفاق افتاد. سال بسیار دشواری داریم. خیلی از نظر روانی بچه ها واقعا به نظر من این روزها، علی‌رغم اینکه اصلا نمیگن و اصلا نشون نمیدن، ولی تحت فشارن، از ته قلبشون میخوان سهمیه المپیک کسب بکنن. خیلی خواهش کردم از همه مردم که این روزهای سخت کنار ما بایستن. میدونم که توقعشون رو تو این یکی دو سال گذشته نتونستیم برآورده کنیم. مردم صاحب این ورزشن. اصلا شما میگید والیبال رشته شیکیه در ذهن مردم، یعنی معیار شما اون مردم است. اگه مردم نباشه، والیبال هم مثل بقیه رشته هاست. اگر ظهور و بروزی هم داره، به خاطر اینکه مردم بهش توجه میکنه. اگه توجه نکرده بودن، این ظهور و بروزی اتفاق نمیفتاد. میدونم یکی دو سال گذشته خیلی راضی نبودن، ولی خواهشم اینه که واقعا کمکمون بکنن. این روزها بچهای ما هم به دعاشون نیاز دارن، هم به امید دادنشون نیاز دارن، هم به همراهیشون نیاز دارن. خیلی از پیش قضاوت نکنیم، آدمها رو از پیش قضاوت نکنیم، از قیافشون قضاوت نکنیم، از نوع رفتارشون، از نوع رفتارشون، از نوع رفاقتشون. بذاریم ببینیم بچه چیکار میخوان بکنن. تمام تلاشمون رو میکنیم. ما هم اومدیم یک کارهای ویژه‌ای کردیم. یعنی امسال ما بر اساس مصوبه هیئت رئیسه، پاداش بچه‌ها همیشه اون 10% حق رشد قراردادهاشون بود، مشروط به پیروزی و کسب مدال. ما امسال یه مقدار متفاوتش کردیم. گفتیم حضور در لیگ ملت‌ها، یعنی این 30 نفری که الان دارن تمرین میکنن، اونایی که بیدید لیست 18 نفر راه پیدا بکنن بدون هیچ قید و شرطی، با هر رقمی 10%شون رو میبخشیم. اصلا نتیجه بازی ها مهم نیست، فقط حضور پیدا بکنن در این مسابقه. بدیهیه که وقتی این پاداش رو برای حضور گذاشتیم، یه پاداش خیلی ویژه‌ای رو هم برای پیروزیشون و کسب سهمیه المپیک داریم که الان نمیخوام در موردش صحبت بکنم، چون نیاز به یک بحث تامین مالی ویژه داره که اون کار رو داریم انجام میدیم. اما یه کار خاصی میخوایم بکنیم که فکر میکنم تا الان تو والیبال اتفاق نیفتاد. این کمک میکنه که بچه‌ها با انگیزه بشه. البته قطعاً به شما بگم اگر هیچکدوم از این پاداش‌ها هم نباشه، بچه‌ها با تمام توان برای کشورشون می‌جنگن. اما بی تأثیر هم نیست. بالاخره این کمک میکنه.
آقای تقوی، آیا تیم ملی والیبال در بهترین شرایط در واقع پشتیبانی کیفی در رقابت حاضر میشه؟ یعنی کادر فنی و شرایطی که براش در نظر گرفته شده بهترین بوده که میشه؟
ببینید،
یه بحث امکانه، یه بحث در واقع ما رویاهای ماست.
ما
چقدر به اون رویاها نزدیک؟
ما چیزی که هست اینه که الان خیرون موجودینه، یعنی اون چیزی که داشته هامون وجود داشته اجازه میده، امکاناتمون اجازه میده، شرایطمون اجازه میداد. یعنی شما خیلی به من میگن که آقا شما چرا یک مربی تراز اول مثلا دنیا رو برای این کار مثلا به کار نگرفتید؟ من میگم اول اینکه آقای پایز آدم بسیار با انگیزه ای. من تو این چند وقتی با ایشون کار کردم دیدم که ایشون در رسیدن به این هدف از ما هم یه جاهایی خدمت شما هر سبت که حتی جلوتره، چون برای خودش خیلی مهمه. این خیلی مهم، این انگیزه مربی خیلی مهمه. آدم بی تجربه هم نیست اصلا، اما این فرصته چرا به مربی های خدمتش مطرح تری در دنیا داده شد. ببینید، شما تعداد عمده ای از مربیان و تراز اول دنیا الان در تیم های مشغولن کسب سهمیه المپیک کردن. یه تعدادشون هم اونایی هستن که میخوان کسب سهمیه المپیک بکنن و رقبای ما هستن و شرایط بهتری دارن از ما. با مربی های بسیار زیادی تو دنیا ما صحبت کردیم. چیزی که الان ما باهاش مواجهیم، چه در کادر فنی داخلی و چه در کادر فنی خارجی، به نظر من بهترین هایی بود که میتونستیم انتخاب بکنیم.
خودتون اگر رئیس فدراسیون بودین ایشون رو انتخاب میکردین یا صادقانه؟
من با روند انتخابش موافق بودم کاملا، تا اونجایی که به من اطلاع داده بودم. و شما میدونید اون موقع من کاندیدای ریاست بودم و شاید دسترسی به همه اطلاعات نداشتم. واقعا تا اونجایی که به عنوان کسی که توی به عنوان مشاور امور اجرایی فدراسیون تو جلسات شرکت میکردم و از حواشی میشنیدم، گزینه‌ای بهتری روی میز ما وجود نداشت. نمیدونم، شاید اگر رئیس بودم گزینه‌هایی که دوستان بررسی کردم و من تو بررسیشون نبودم، اگه بررسی میکردم شاید اتفاق دیگه میافتاد. اما با اونجا، تا اونجایی که من خبر دارم، بهترین گزینه‌ای که میتونستم انتخاب بکنم انتخاب کردم. خب یه چیزی هم بگم که این چند وقته خیلی اجحاف شد. برای من 26 اسفند انتخابات آقای رابرت تموم شد. اصلا نه به کسی فکر میکنم که کی رقیب من بود، کی رفیق من بود. اونا هر کسی که خدمتتون ارشد به من رأی داد دستش درد نکنه، محبت کرد، حتما برنامه‌های منو دید و منو میشناخت. با هیچ کس معامله نکرد، با هیچ کس معامله نکرد. این که میبینم بعضیا هی کامنت میذارن، بعضی از عزیزانم بالاخره یه مسیر رو باز میکنن که بعضی از ها نظر بکنن که آقای مثلا اکبری، خوی اکبری اگر شما بگی آدم بی تجربه ای بود در عرصه تیم ملی، تقوی تو اینو ورد گذاشتی اونجا، خب بله منطقیه که به دوچار شک بشه. آقای اکبری با سابقه ترین مربی ما در تیم های ملی بود که ما انتخابش کردیم. اگر مثلا من رئیس نمی شدم، آقای ایکسی هم رئیس می شد، بازم پیمان اکبری جزو گزینه‌های جدی تیم. مگه در سالهای گذشته که آقای داورزنی همیشه رئیس می شد، پیمان اکبری جزو گزینه‌های جدیش نبود؟ اون موقع هم پس با آقای پیمان اکبری معامله کرده بود. این حرف ها حرف هایی به نظرم، اصلا ما توجه به اینا نمی کنیم، ولی میخوام مردم آگاه باشن. این حرف ها که ما فکر میکنیم یه انتخاباتی تموم میشه، باید 4 سال این انتخابات ادامه بدیم. حالا یه 3 ماهی انتخابات، 4 ماهی انتخابات کار کردیم، 4 سال هم باید غرامت اون انتخابات برد. انتخابات 26 اسفند تموم شده. هر کسی که به درد والیبال بخور ما دستش هم میبوسیم، ما ازش دعوت میکنیم بیاد. هر کسی هم که برای والیبال کار نکنه، تو اون 4 ماه اگر برادر ما بوده باشم مجبوریم کنارش بذاریم، در اختیارش هم در خدمتش هم هستیم.
حتی آقای افشاردوست
آقای افشاردوست جز گزینه‌های جدی ما برای ریاست کمیته مربیان آسیا هست. من با خود ایشون هم صحبت کردم، فدراسیون والیبال تمام توانش رو برای حمایت ایشون برای کسب این جایگاه خواهد گذاشت و هم هزینه کاری و هم هزینه مالی این حمایت رو پرداخت خواهد کرد. به دلیل اینکه
دلی هم آقا با ایشون چیز هست،
کاملا
خدایی.
کاملا اصلا آیا بر من ایسی بگم، من آدم بی تجربه در انتخابات نیستم. انتخابات برای دیگران یه جنگه، برای من یه رقابت، رقابتی که به پایان رسید. منطقی است تو رقابت ما یه جاهای تلاش می‌کنیم منافعمون رو حفظ کنیم. مثلا اگر غیر شما یه فوتبال، شما فوتبالی دیگه، اینو
بله،
فوتبال بازیه، ورزش جوانمردانه است که باید انجام بشه.
بله.
براش داور اول گذاشتیم، دو تا داور کنارش گذاشتیم، بعد الان رفتیم دستگاه بردیم دوربین بی ای آر که آقا ببینیم کی کجا داره دور. آقا این که ورزش اینه، این که رقابت انتخاباتی است، منطقی است که هر کسی دنبال اینه که منافع خودش رو حفظ بکنه. از هیچ کس هیچ جای دلخوری نداریم، از هیچ کس هیچ ذهنیتی نداریم. فدراسیون والیبال درش بازه برای هر کسی که بخواد والیبال خدمت بکنه.
با آقای داورزنی به عنوان یک در واقع رئیس قدیمی دیرپا چه مدل ارتباطی دارید؟ آیا آقای داورزنی الان از در واقع قدرت والیبال کنار کشیدن یا سایه‌شون هنوز حفظ میشه؟
شخصی داری میفرمایید؟
هم شخصی،
شخصی که من سمت شاگردی استاد داورزنی خودم رو دارم. آقای داورزنی من تو والیبال آورد، راهکارهای پیشبرد اهداف من در والیبال رو ایشون به من یاد داد، همیشه برای من استاده و من همیشه به ایشون احترام میذارم. منطقی است که به عنوان مدیر مجموعه الان ممکن اختلاف نظرهایی بین من و ایشون وجود داشته باشه، تفاوت نظرهایی، حالا نگم اختلاف که بردن نگم دوباره تیتر نشه که تقوی با آقای داورزنی اختلاف داره، تفاوت نظرهایی فیما بین من و آقای داورزنی وجود داره. اما من نشون دادم بعد از نشستنم در اینجا که جایگاه داورزنی همیشه وجود داره. این نگاه شخصی منه. در نگاه اداری و سازمانی ببینید جای راهبر، من میگم یک سرمایه از این نظام، از این مملکت و از این کشور گذاشته شده تا یک محمد رضای داورزنی ساخته بشه. من اصلا حق ندارم سرمایه سوزی بکنم. فکر میکنم خیلی شفاف و واضح است که من حتما از وجود ایشون به بهترین نحوی استفاده میکنم. نگاه ما هم برای ایشون حتما هم در داخل هم در خارج اینه که ایشون جایگاه ویژه خودشون رو حفظ بکنن و به دست بیارن. یه انتخابات سخت پیش رو داریم در آسیا و باید تمام تمرکزمون رو فعلا بذاریم برای اینکه ایشون رو در اونجا بتونیم توانمون رو بذاریم که ایشون جایگاه خودش رو در آسیا پیدا کنه.
آیا شما گفته بودین که ظاهرا که آقای داورزنی دوست نداشته شما رئیس بشه؟ اینو تو
هم دوست نداشت. نگاه ایشون اینطوری نبود. یعنی من وقت خودم هم باشون صحبت کردم، ایشون پیشنهادش این بود که شما یه دوره دیگه بمانید در دبیری و حالا برای آینده، نه اینکه ایشون بگه نه تقوی نمیخواهم که هیچ وقت رئیس بشه، این نگاهش این بود که الان زوده یه فرصت دیگه داشته باشیم و من این نظر ایشون رو ضمن احترام خب شاید قبول نداشتم. یه مقداری در این عرصه با هم تفاوت نظر داشتیم اما این اثری در روابط بین من و ایشون نداشت.
چند سال الان تو والیبال مشغول به کار هستین؟
11
است. تو یعنی این چیزی که حالا من شنیدم این که شما از خیلی قبلتر افق در واقع حضور در سمت ریاست فدراسیون رو برای خودتون ترسیم کردین، درسته؟ یعنی میگفتید که من
افق ریاست رو ترسیم نکرده بودم، افق پیشرفت رو ترسیم کرده بودم، الانم دارم. اصلا به نظر من انسانی که تو ذهنش این باشه، من الان میتونم 20 سال دیگه حداقل کار بکنم، خدمت بکنم به این مملکت، اگر عمری باقی باشه طرز تفکر من در تمام زندگیم این اینا بوده که من 20 سال یک جایی بمانم، 17 سال، 18 سال، 15 سال یک جایی بمانم. همیشه به یه پله بالاتر همیشه فکر کردم، اعتقاد دارم باید هدفات بزرگ انتخاب بکن، سخت‌تر کار بکن.
اونه الان افق شما مثلا برای بعد از ریاست والیبال کنفدراسیون نمیدونم بالاتر،
خب بالاخره قطعاً
دستگاه اجرایی ورزشه،
قطعاً نه اصلا ممکن تو ورزش نباشه، ولی قطعاً اینکه اینجا بمانم برای سالهای متمادی مثلا دو دهه، این جز برنامه من نیست. ولی تا اونجایی که اهدافم رو در اینجا بتونم به دست بیارم و اون کارهایی رو که تو ذهنم هست برای والیبال انجام بدم، قطعاً تو والیبال میمونم.
خب این شغل شما به عنوان رئیس فدراسیون، میخواستم یکم راجع به این موضوع صحبت کنم با یکم موجزتر، که به عنوان یک فعالیت دائمی و طولانی که الان اینجا هستید و اینا، این شغل خودش در واقع یک فعالیت اقتصادی برای خودتونم محسوب میشه، یا اینکه شما در واقع یک شغل غیر انتفاعیه که شما در واقع از بیرونی تقریبا
من تمام حقوقم تو همین فدراسیون گرفته میشه؟ نه، اون روزی که ببینید ما کارمند تمام وقت فدراسیونیم. تا قبل از اون خب من به دلیل اینکه اصلا مهندس عمرانم و کار شغل من چیزی بود، جای دیگه هم بودم، جای مختلفی هم حضور داشتم و خدمت شما عرض شد که منطقی بود که ممکن بود چندین جا کار بکنم و تمام تلاش هم این بود که از مالی هم پیشرفت بکنم دیگه. ولی اینجا که اومدم، خب بحث اینه که ما کارمند تمام وقتیم. وقتی کارمند تمام وقت میشه دیگه، شما از صبح تا شب تمام تلاش رو بکنید کار بکنید. ببینید آقای رابر، اگر هدف این باشه، اگر هدف
خب میگفتن شما خیلی بذره بیشتر از تمام وقت کار میکنید اینجا، به این دلیل میگم.
حالا حتی حرفای کارمندای اینجا میزنن زو شما که خیلی آخه زمان نداریم. شما بدونید که ما 48 ماه فرصت داریم برای اینکه کارهایی رو انجام بدیم که میخوام اثرش 48 سال بماند. حداقل همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم، یک 48م رو در روزمرگی از دست دادیم. هیچ کار نوعی رو الان استارت نزدیم، البته به دلیل اینکه 20 روز تعطیلات بود، ما اومدیم تیم ملی بود، اردو شروع میشد، لیگ برترمون به اتمام رسیده بود. نگاه هم اینه که همیشه زمان کمه، یعنی شما بدونید که هر چقدر کار بکنید باز هم وقت کم میارید برای کارهای بعدیتون. خودم اعتقاد دارم که اگر میخواید در زندگی پیشرفت بکنید، همین چیزی که الان خدمتتون عرض کردم، هدفهای بزرگ باید ترسیم بکنی که سخت‌تر کار بکن. خیلی اعتقاد به استراحت در طول شبانه روز بیش از اون حدی که باید انرژیت برگرده نداریم، اما این که با این اعتقاد من چقدر همکارای ما میتونن هر زور شما که دووم بیارن، نمیدونم، انشالله که ما رو ببخشن، خیلی اذیتشون میکنم.
خب برای خوبه، شما البته جوان محسوب نمیشید به اون معنای، ولی خب به هر حال جوان هستید و پر انرژی و خوبه که در واقع فدراسیون والیبال هم این نظام جدید درش حاکم بشه. فکر میکنید که چقدر ما به موفقیت خواهیم رسید در دوره شما؟
اول باید موفقیت تعریف کنیم.
نگاه
هم اینه که ما ساختار سازی در بدنه والیبال این کشور نیازمند دقت و کار بیشتری. خیلی الان ساختار مدار نیستیم. فرایند تصمیم گیری ها در دوره گذشته همشون هم فرایند درستی نبود. این برایند درستی که شما میبینید داره اتفاق میفته به دلیل اینکه یک مدیر توانمند اینجا نشسته بود که بر همه چیز تا جزئیات نظارت میکرد و تصمیم گیری میکرد و در نتیجه هر جایی هم که ماها در فرایند ایراد داشتیم، اون براینده به دلیل توانمندی و تجربه ایشون خروجی خوبی داشت. ما اعتقادم اینه که این فراینده باید درست بشه. شاید من توانمندی های داورزنی، توانمندی های یزدانی خوردم، توانمندی های دکتر زیایی نداشته باشم، و منطقی است که اون فرایند درست کمک میکنه که تصمیمات درستری بگیره.
یعنی در واقع شما میخواییم فدراسیون از اون حالت شخص محور
کاملا خارج
کاملا خارج
ما یک ساختار جدیدی رو انشالله برای فدراسیون تعریف میکنیم، عمدش هم در استانهامون تعریف میشه. نظام آموزشی رو کاملا نگاهمون اینه که تغییر بکنه، نگاهمون در مورد استعدادیابی چیز کاملا جدیدیه. تمام تلاشمون اینه که نظامی که بخوایم تعریف بکنیم الان با تقویت هیئت‌های استانیمون نزدیک بشه به نظامی که در جوامع پیشرفته والیبالی دنیا وجود داره، و الان هم داریم با یه مجموعه مشاوری کار میکنیم که اونها الان دارن اطلاعات رو جمع میکنن هم از داخل هم از خارج، تا بتونیم انشالله یه پیشنهاد مدونی رو برای مجمع عمومی فدراسیون انشالله ارائه بدیم.
این موضوعی که شما میفرمایید برای اینا یه مقدار شکلیه دیگه، درباره علی اون چیزی که اثرش دیده میشه به عنوان رشته پرطرفدار در واقع در تیم ملی و نتیجه گرفتن تیم‌های ملیه. به هر حال والیبال تیم ملی همیشه یک اقبال خاصی داره و حالا ما اینو بارها گفتیم واقعا بیننده بسیار خوبی داره، یعنی به فوتبال واقعا تنه میزن. میخوام ببینم که در چه حدی این نظامی که در ذهنتونه در نهایت منجر به موفقیتی میشه که اینو به صورت ملموس ما در نتیجه گیری ببینیم.
این میخوام بگم من آدم ورنگرام، خب نتیجه مهمه. نظام فعلی نشون داد که ما نتونستیم بالاتر از هشتم بریم، یعنی نتونستیم تو پنجتای برتر دنیا قرار بگیریم. اگر به من بگید ما پتانسیل نداریم، من میگم باید والیبال بیشتر بشناسیم. اگر بگیم امکانات نداریم، که خیلی واضح و مبرهنه که داریم، پس چرا نرسیدیم؟ ما این چراه رو باید بفهمیم. اگر این چراه رو نفهمیم، به نظر من بهترین نتیجهمون بالاتر از بهترین نتیجه دوره‌های قبل نخواهد بود. این نظامی که ما داریم تعریف میکنیم مبتنی بر کم کردن و کم رنگ تر کردن معایب ساختار دوره قبله، نه اینکه ساختار دوره قبل ساختار ضعیفی بود. ساختار ضعیف نمیتونست یه تیم ملی بده که جز هشتای برتر دنیا قرار بگیره، ولی ما میخواییم ساختاری رو بسازیم که بریم جز پنجتای برتر دنیا. در ساحلی که به نظر من خیلی محجور واقع شد، ما زودتر از اینها باید هدف گذاری میکردیم برای المپیک ساحلی. من به دوستان گفتم ما باید در 2028 تیم ملی ساحلی ما از المپیک باشه، باید باشه. تمام تلاشمون هم داریم میکنیم. همین تو هم یک ماه گذشته هم نشون دادیم که اعزاممون به تورهایی که سالهای گذشته شاید خیلی با تردید انجام میشد و همین تورهایی که الان داریم بچه‌ها اعزام میکنیم، نشون داد که به ساحلی میخوایم توجه ویژه بکنیم. برفی رشته‌ای که تازه اومده تو والیبال، خیلی فرصت خوبی داریم برای اینکه بدرخشیم در دنیا در برفی. و بحث بانوان که خب همین جلسات متعدد ما با کشور کوبا نشون داد که نگاه جدی داریم نسبت به اینکه از سرمایه انسانی و علمی خارجی در بحث پیشرفت والیبال بانوان استفاده بکنیم. صحبت من در مورد ساختار این نبود که ما ساختاری بسازیم که هیئت‌هامون و کمیته‌هامون ویترین ما تیم ملی بزرگسالانمونه. همه اینها دیده میشه، همه اینها داشت توجه میشه، اما بدون اون خیلی کم رنگتر و کم فروختر. به نظرم میاد که چیزی که الان من با شما صحبت میکنم در موردش مبتنی بر تقویت نقاط قوت و تضعیف نقاط ضعف ساختار قبلیه.
اینا خب یه مقدار حرفا کلیه، من اگه بخوام یکم جزئی به قضیه نگاه کنم، ببین ما نظام ورزش شما به صورت کلی شما میتونید اینجوری به قضیه نگاه کنید که ما در طول مثلا یک دوره زمانی که حالا شاید مثلا دوره المپیکی یا دوره مثلا دو تا المپیک بشه در نظر گرفت، ما چند تا ورزشکار تراز اول جهانی در واقع داریم. یعنی در واقع ورزش ما با این همه هزینه‌ای که براش میشه خروجیش اون میشه. حالا من میام تو رشته والیبال ازتون سوال میکنم، ما مثلا سعید معروف سالها به عنوان یک ورزشکار در تراز جهانی، نه البته نفر اول در واقع پست خودش، ولی یک ورزشکار در تراز جهانی مطرح بوده، یا موسوی به نوعی جزء والیبالیستای برتر دنیا بوده. ولی ما در نهایت همیشه هر وقت به مسابقات و تورنمنت‌ها میرسیم میبینیم که در تیم‌های مقابلی که الان ما بهشون می‌بازیم و مثلا والیبالیستای خیلی قدرتری حضور دارن از اون چیزی که ما داریم. حالا با این میخوام بگم با این وضعیتی که الان هست ما باید بگیم آقا ما سقف والیبالمون کجاست؟ شما میگید ما تا هشتم بالاتر نیومدیم، میگم شاید اصلا هیچ وقت نتونیم از هشتم عبور کنیم، شاید این سرمایه انسانی اصلا ما هیچ وقت اون ورزشکارت مثلا ما دیگه در کشتی که مثلا میتونیم این ادعا رو بکنیم که شاید شما حسن یزدانی رو بذارین کنار، ما اون مثلا ورزشکار قدر چیز هر چند مثلا شاید هر 10 سال یه بار مثلا یکی ظهور میکنه.
ببین ما نه اینکه پتانسیلش نداریم، داریم. اولا اینکه این موضوعی که در مورد ساختمان به شما گفتم، اگه بخوام حالا چون خیلی جزئی سوال کردید یک نمونش رو میگم، یک نمونش رو. دامنه استعدادیابی ما چقدر گسترده است در والیبال؟ آیا واقعا ما حد اکثر آدم هایی که پتانسیل پیشرفت در 10 سال آینده والیبال رو داشته باشن واقعا میبینیم همیشه؟ یا اینکه نه ما به صورت گزینشی 500 تا 1000 تا والیبالیست دعوت میکنیم، اونم با یه سامانهی که هیچ خدمت شما رو ثبت که عمومیتی نداره، و از بین اونها یک تعداد آدم هایی رو که به تشخیص من درستن انتخاب میکنیم میاریم، بعد نه باشگاهی وجود داره که اینا رو پرورش بده، بعد ما خودمون میایم با میلیاردها هزینه 20 تاشون رو میگیریم پرورش میدیم، بعد هیچ نظامی برای اینکه بین حلقه وصل بین جوانان تا بزرگسالان کجا باشد، اینا در کجا بازی کنن، تامین منابع مالیشون، تامین منابع زندگیشون چه شکلیه و و و خیلی از اینهای دیگر رو ما هیچ وقت تو ساختار خودمون ندیدیم. ما با این نظام نمیتونیم بگیم که ما با یک دامنه گسترده استعدادیابی در کشور که الان نگاه ما اینه که بریم به سمت آموزش پرورش، چون آموزش پرورش زمینه استعدادیابی هستن در دنیا در آموزش پرورشه، بیایم حد اکثری بکنیم این دامنه استعدادیابی رو، بعد بیایم با باشگاه‌هایی که نظام باشگاه‌داری رو اصلا تعریف کنیم. ما در والیبال شما بدونید خیلی جالب بدونید، ما هنوز در والیبال نظام نظارت بر کانون‌ها و آکادمی‌های والیبال نداریم، یعنی هنوز هیچ استانی در کشور نمی‌دونه ما چند تا آکادمی و کانون والیبال در این کشور داریم. خب شما چطور می‌تونید اصلا در این سیستم یک نظام آموزشی یک پارچه تعریف بکنید؟ حالا نمی‌خوام وارد جزئیات بشم چون خیلی طول تفسیرش زیاده، ولی چون شما گفتید جزئیات می‌خوام بگم من میلاد تقوی‌ام یک استعداد والیبال در کشور در یک روستا در یکی از شهرستان‌های دورافتاده استان سیستان و بلوچستان. چقدر ما نظام دقیقی تعریف کردیم که اگر واقعا به من رسیدگی بشه من یک ستاره در دنیا خواهم شد. چقدر این سیستم تعریف کرده که من میتوانم از اینجا شروع بکنم و به کجا برسم؟ این ساختاری است که ما داریم تعریف میکنیم. حالا اینکه آیا میشود یا نمیشود بعداً باید در مسیر، ضمن اینکه شما بدونید که شرایط اجتماعی اقتصادی و فرهنگی بی تاثیر نیست.
من خودم به عنوان یعنی تجربه، ما هر وقت که در واقع میشیم درباره یه برنامه یا چیز در مورد ورزش صحبت میکنیم، ما کلمه استعداد کلا خیلی استفاده میکنیم و در واقع یه تصوری هم نسبت به خودمون داریم، اینکه فکر میکنیم بالاخره خدا بهمون نظر کرده و مثلا ما به هر حال، که واقعا خب اینجوری نیست. یه چیزه در همه جای دنیا شاید بچینیم. ما به نظرم من اون به اندازه کافی به تلاش اون یعنی به نظرم ارزش تلاش بالاتر از استعداد خدادادی که حالا ممکنه وجود داشته باشه در والیبال، چون بحث قد و قامت و اینا مطرحه که خب خیلی فرق میکنه. ولی مثلا وقتی شما الگوی ژاپن رو مثلا میبینی چه در فوتبال چه در والیبال، میبینی که اون حالا علاوه بر اینکه یک دوره در واقع نسلی براشون اتفاق افتاده، ولی شما این تلاش و اون در واقع فرهنگ و سخت کوشی رو توشون میبینی و اونه که در واقع لذت بخشه و اون تیمو تبدیل میکنه.
حتی انگیزه مهمه آقای رابر. ببینید شما علی جمهوری، ما همین الان در تیم ملی بزرگسالان خدمت شما هر ساعت شما یه موضوعی رو فرمایش کردید، من گفتم اگه بچه‌ها هیچکدوم از این پاداش هم نباشه تمام و تلاششون رو برای عزت این مملکت میذارن، ولی بالاخره پاداش انگیزه است. خب من میخوام بگم، نمیگم ما این کار میکنیم، خب میگم یکی از نقاط ضعف ماست که ما برای سخت کوشی این استعدادها هیچ انگیزه ای هم ایجاد نکردیم، هیچ مسیری هم تعریف نکردیم. خب من الان یه مثال زدم دیگه، یه بچه شهرستان دور افتاده نمیدونم در کجا آباده فلان استان، چقدر شما فکر میکنید میتونیم ما یه مسیر درست براش برای والیبال تعریف بکنیم؟ قسمت اولش همون استعدادی که شما میگه، استعداد ذاتی مهمه، قد و قوار مهمه تو والیبال. شما قد و قواری نداشته باشید نمیتونید اصلا تو والیبال پیشرفت بکنید، یعنی در دنیا دیگه مطرح شده است. اما اینکه ما با عنوان متولیان والیبال چه ساختاری رو تعریف کردیم که این استعداد تمام توانش رو برای رسیدن به هدف بذاره، یک موضوع دیگه است که باید بله. البته کوتاه مدت نیست، اما در بلند مدت میتونیم روش برنامه بذاریم.
یه ذره بریم سراغ سوالای مهدی اسدی تر. از سوالای
فکر کنم باید آشیه نمیشیم.
خب اینا رو به من شما خلاصه جواب بدید. سوال اول اینه که اگر که یه نظرسنجی داشته باشیم بگیم ما به المپیک صعود میکنیم، بله خیر، دیدن نتایج کدوم انتخاب میکنیم؟ سه تا گزینه داریم، میتونید دیدن نتایج انتخاب.
من بله.
شما بله انتخاب.
بله با تمام توان.
خب سوال بعدی، آیا کادر فنی در واقع سرمربی فعلی تیم ملی فرد، یعنی آدمیه که فکر میکنید میتونید باش راحت کار کنید تا
تو این فکر میکنم میتونه به ما کمک بکنه تو این برهه‌ای که هست؟
مثبت هستید بهش؟
مثبتم. بعضش حمایت میکنه.
بله. شما اصولا مربی خارجی رو ترجیح میدادید یا داخلی رو؟ یعنی میخوام بگم سلیقتون متوجه کدوم سمت بود؟
هر طرفی که بتونه به تیم ملی کمک بکنه، اما اعتقاد دارم که مربیمون باید از بازیکنامون بزرگتر باشه.
خب مربی که الان داریم در بازار داخلی که از بازیکنها بزرگتر باشه، با احترام به همه‌شون،
ببینید خیلی از این بازیکن‌ها واقعا زیر دست خیلی از این مربی‌ها دارن الان کار میکنن تو باشگاه‌های ما. خب خیلی بستگی به اون کارزمان. ببین بزرگتر بودن به جایگاه ورزشی طرف نیست، اینکه کدوم مسابقه شرکت کرده، کدوم. شما بهتر از من میدونید علم فنی رو تقریبا همه شما یه مربی ساده بین‌المللی تو یک از شهرستان‌ها هم پیدا بکنی، همه این علوم و فنون والیبالی رو که می‌خواد در تیم ملی اتفاق بیفته اونا رو می‌شناسه. فرق اینها تدبر و مدیریت در مربیگری است. به نظر من ما مربی بزرگی داریم که میتونیم بهشون اعتماد بکنیم، اما الان تو این برهه‌ای که داریم به نظر من در راستای احترام به نظر هواداران فرصت مناسبی برای این کار نیست.
بسیار عالی. خیلی بسیار. من نظر خودم بگم، ببینید فضای ورزش پرطرفدار مربی همیشه مورد هجوم، همیشه مال. باید اون مربی انقدر قوارش بزرگ باشه که این تیرا بشه وقتی اصابت میکنه. به نظرم ما الان تو گزینه‌های داخلی به سختی چنین شخصی رو داریم. سعید معروف های آینده‌ای داره در والیبال ایران به عنوان یک مربی به نظر شما؟
قطعا. ما سعید معروفی، من در مورد آقای داورزنی هم گفتم دیگه، آقای داورزنی یک سرمایه مدیریتی بود، ایشون یک سرمایه فنی است. سعید معروف فارغ از اسم سعید، یعنی بعضیا فکر میکنن که ما به خاطر نامش این حرفو، قطعا نامش هم تاثیر داره، به خاطر اینکه ما برخلاف بعضی ها که میگن ما نباید به حرف مردم گوش کنیم، ما موظفیم به هوادار احترام بذاریم، موظفیم، و به همین دلیل نامشون قطعا مهمه. اما خود عرصه فنی سعید به نظرم خیلی حائز اهمیته و من اتفاقا کاریزمای ایشون رو کاریزمای بسیار خوبی برای مربیگری میدونم. اما خب یه نقطه نظرهای دوستان فنی ما دارم، من آدم خیلی فنی نیستم و نباید هم اصلا باشم، خیلی ضرورتی هم نداره، نباید ضرورت نداره که فنی بودم، اگر بودم خیلی بهتر بود، ولی یاد گرفتم که از مشورت فنی استادای این کار
سره بکنم، چون عرصه خیلی متفاوتیه، ولی ما در فوتبال خیلی تجربه خوبی از کار کردن به بافوق ستاره ها در عرصه مربیگری حالا در داخل نداریم. یکم یکم به خاطر اینکه اون در واقع هوادار داشتن و پرطرفدار بودن یه مقدار مسیر زحمت رو میبنده.
یعنی اگر در باد اون بخوابی ماله شده. اگر در باد اون بخوابی
یه حس برگزیدگی میده شاید.
ببین من میگم ما شرایط فرهنگی و اجتماعی ما با دنیا متفاوته، دنیا هم بالاخره کشورهاش با هم دیگه متفاوته، منطقیه دیگه. حالا اینکه واقعا آیا در این عرصه موفق میشیم یا نه، من اعتقادم برای اینه که ما فرصت سوزی فقط نکنیم. یعنی ما استفاده از سعید معروف به هر قیمتی رو درست نمیدونم. برای من سعید معروف به عنوان کسی که نامدار والیبال ایران در دنیا هست، خود سعید مهمتر از همه این حرفایی است که داریم با هم دیگه میزنیم.
ما به نظرتون تیم متحدی خواهیم داشت در ادامه در برای مسابقات یا نه؟
اگه نداشته باشیم شکست می‌خوریم. تنها چیزی که به نظر من الان این روزها مهمتر از همه چیز همدلی بچه‌هاست. اگه بچه‌ها به این همدلی نرسن، این اتحاد نرسن، به این یک رنگی نرسن که می‌خوایم که ببریم، این خواستنه در اون هماهنگی و همدلی تعریف نشه، به نظر من ما در هر صورت بازنده این میدانیم. ما میگم همه والیباله و همه هوادارانمون و همه مردم کشور رو یه نعمتی خدا به بازیکنهای ما داده که با یه اسپک میتونن یه ملت رو شاد بکنن. امیدوارم که این لطف خداوند رو جدی بگیرن و بهش توجه بکنن و بتونن به شکرانش تمام توانشون برای این مردم بذارن.
برای تیم ملی آرزوی موفقیت میکنیم و امیدواریم که نتیجه خوب و قابل قبولی حاصل بشه در درجه اول. ولی خب به نظرم در اصل نمایش خوب تیم ملی والیبال برای
مردم
جذابتر خواهد بود، چون کار خیلی سختی داریم.
همونطور که گفتید، من قبلا هم تو صحبتام برای بچه‌ها گفتم والیبال میفهمن مردم. بذارید که به بچه‌ها میگفتم که بذارید این عرق والیبالی رو تو شما ببینن، نتیجه مهم نیست اصلا، این رگ غیرت رو ببینن کیف میکنن. مردم ما مردم با عزتی هن، مغرورن. هر کاری که باعث بشه عزت اجتماعیشون، عزت ملیشون حفظ بشه، خدمت شما عرض شود که دوستش دارن فارغ از هر نتیجه. و اگر این غروره جریحه دار بشه، حتی اگر ببرید هم شما رو دوست نخواهند داشت، اینو مطمئن باشید. و فکر میکنم که بچه ها خیلی دوست دارن که مردم خوشحال باشن.
انشالله. آقا عرضی موفقیت میکنیم براتون.
خیلی ممنونم. من یه نکته کوتاه هم بگم فقط. واقعا همه کسانی که دلشون برای مملکت میسوزه الان باید به ما کمک بکن. اصلا به فرد کمک نمی کنیم. ما کسی فکر نکنه حالا تو این خدمت شما اصلا گروه ها میخونم که به کی کمک میشه، به کی دشمنی میشه. با هر شرایطی ما الان اینجاییم و میخواییم بریم لیگ ملت ها. هر کسی هر جایی یه گوشه از این کار میتونه بگیره، داره به این مردم و به این مملکت و به این نظام، به این کشور داره کمک میکنه. یه قسمتش هم رسانه است، یعنی یه قسمت عمدهش، یه قسمت جدیش میتونه برای ما هزینه بسازه، میتونه این بار رو از رو دوش ما برده یه ذره به دوشش بکشه. میخوام خواهش بکنم، ضمن این که از مردم خواهش میکنم اول به ما کمک کنن، هم دعامون کنن، هم حمایتمون بکنن، به بچه ها انگیزه بدن. بچه ها مردم رو دوست دارن، دوست دارن که مردم دوستشون داشته باشن. و این دوست داشتن رو اگر ببینن خیلی انگیزه براشون ایجاد میشه. خواهشم اینه که کمک بکنن به ما که بچه با تمام توانشون بازی بکنن. و در عرصه رسانم، خب شما خود استادید، میدونید واقعا جز پیشکسوتهای این عرصه هستید. خواهشم اینه که باری رو از رو شما بردارن. حتما ما یه جاهایی ایراد داریم، حتما یه جاهایی مورد انتقاده. انتقاد رو دشمنی نمیدونیم، اصلا به خودمون مستقیم بگن، ما کمکمون بکنن اگر جایی فکر میکنن که باید انتقادشون رو ما برسونن. اما ایجاد حاشیه این روزها به نفع هیچ کی نیست. فکر نکنیم، رسانه منطقی است که تلاشش اینه که دیده بشه، اما به نظر من امروز که داریم با هم صحبت میکنیم یه چیزی مهمتر از دیده شدن تو این کشور مخفول واقع شده، اونم موفقیت این بچه هاست. میخوام بگم اولویت رو در نظر بگیرن. یه جاهایی از خودگذشتگی کمک میکنه که ما با کم هزینه تا ما اونطوری که به شما گفتم همدلی در تیم ملی کمک میکنه یک پارچه برای خواستنه تلاش بکنیم. و این خواستنه به نظر من متأثر از عوامل مختلفه، یکیش هم رسانه است. خواهشم اینه که هم مردم، هم رسانه، هم مسئولین ما، همه ما هم که اینجا سربازیم، من اصلا صحبت ریاست نیست، من یه عضو کوچیکی از خانواده والیبالم، وظیفه‌ام رو به عنوان اون عضو باید انجام بدم. همه باید بیستیم که تیم ملی با اقتدار در بهترین شرایط، با بهترین روحیه و با بهترین انگیزه برای رسیدن به یک هدف، نمیگم نشد اما خیلی سخت بجنگه. بقیش دیگه توکلمون به خداست، انشالله که این مردم از عملکرد ما راضی باشن و خوشحال باشن از اتفاقاتی که.
خیلی ممنون. زمینه تایید حرفای شما، این مسئولیت برات خود بازیکنان تیم ملی هم هست که ذره یعنی با نهایت تلاش و جدیت و بدون معنیت و با سخاوت و با در واقع روحی تیم در مسابقات حاضر بشن. ما یه مقدارم ورزشکارامون رو لوس میکنیم، یعنی واقعا اینجوری که خیلی هی تو پرقو اینا هستن، واقعا اونایی که در سطح بالا هستن البته حقشونه، زحمت کشیدن، ولی خب اونا هم باید به مسئولیتشون واقف باشن.
بحث ورزشکار سالاری رو که داریم دیگه در کلن داریم، ولی در والیبال حالا شاید خیلی کمرنگ تره به نسبت بعضی از رشته ها. ولی ببینید این نیاز به یک درک و فهم اجتماعی در سراسر کشور داره که ما بتونیم این موضوع رو انشالله حل بکنیم. من فکر میکنم ما مردم فهمی داریم و بدونید که در رأس دستور کار ما بعد از انشالله بحث دیگه ملت ها و بعد نسل های بعدی تیم های ملی، بحث این موضوع است که ما فرهنگ ورزشکار حرفه‌ای ساختن رو انشالله در دستور کارمون داشته باشیم. خیلی متشکرم، مرسی از وقت، مرسی از همه بچه ها، مرسی.
مخلصیم،
مرسی.